درس خارج طهارت جلسه 19 ششم آبان 92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح مفدا معجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله اقوال بود، رسیدیم به قول سوم که تفصیل بین رجل و مرئه بود، که در رجل اسلام مشروط است، مطهریت اسلام به این که مرتد فطری نباشه، اما در مرئه مشروط نیست به این که مرتد فطری نباشه. اونجا ولو مرتد فطری هم باشد اسلام مطهرش هست. دلیل این قول سوم ذم دو مجموعه ادله به همه. یک، اون ادله ای که قول اول رو میخواست اثبات کنه که اشتراط مطلقا میگفت، که میگه توبه مرتد قبول نمیشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، چه مرد باشه چه زن. و مجموعه ادله‌ای که میگفت توبه مرتد علل اطلاق چه زن چه مرد قبول نمیشه، و سایر ادله‌ای که در برای قول اول آورد. این ادله دوم و ثانوی که به اونا ضمیمه میشه، روایاتی که دیروز خوندیم که میگوید زن اگر مرتد فطری هم باشد تستطاب. بنابراین این چون اخص مطلق میشه از اون ادله تقیید میکنه، تخصیص میزنه اون ادله رو و مرعه رو از تحت اون ادله خارج میکنه. نتیجه این میشه این تفصیل استفاده خواهد شد. بنابراین اگر ما اون طایفه اول را و ادله قول اول را قبول بکنیم حق تفصیله. و عرض کردیم به خاطر این که دلیل این که مرعه مرتده فطریه توبش قبول میشه واضحه دلالتن و سندن، معمولا باید گفت که همه فقها همینو میگن. حالا بعض جا تصریح کردن، بعض جا به وضوحش واگذار کردن، فلذا میبینیم فقهای اینجا قید نزدن اما تو کلمات دیگه شون قید دارن. این برای خاطر این بوده که مسئله از واضحات بوده پیش فقها. خب اما ما غالب تفصیل نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادله داله بر اینکه مرتد مطلقا توبش مرتد فطری توبش قبول نیست رو اصلا قبول نکردیم. عامی نداریم که احتیاج به مخصص داشته باشیم، مطلقی نداریم که احتیاج به مخصص داشته باشیم، بلکه دلیل نداریم. اینا هم کمکه، اینا هم کمکه. یه بخشی هم اینا دارن میگن نه توبش که بکنه پاک میشه. پس بنابراین قول سوم هم وضعیتش روشن شد. حجت قول رابع، قول چهارم در مسئله که باز این قول مهمیه، تفصیل از بین این که منشأ ارتداد چیه. فرموده قائل که اگر منشأ ارتداد انکار اولویت و رسالت باشه، خلاصه انکار شهادتین باشه، این بله شرط مطهریت اسلام اینه که مرتد فطری نباشه. اما اگر منشأ ارتداد امور دیگه باشه، مثل که انکار ضروری کرده، حد که عزائم دین کرده و امثال ذالک، این نه، این ولو مرتد فطری باشه اسلام مطهرشه. این تفصیل اگرچه در آی حاج عارضا قدس سر رو در مصباح الفقیه فرمان و انبعزن محقق محترم در حامش برمده لم نتحققه، که این بعض کیه، اما این بعد صاحب جواهره و مطالبی هم که آجه ها نقل میکنن این تو جواهر من تو جواهرشون خیلی مطالب مندمج در همدیگه هست، گاهی در آوردن این که حالا کجا فرموده و اینا گاهی از چشم میفته. اینجا هم اینجوری شده. صاحب جواهر در جلد ششم طبع اسلامیه صفحه 298 فرمود: یقبل قول به قبول توبتهی ظاهرن و باطنن لوکان ارتدادهو به انکار بعض ضروریات. با اینکه قبلا چه فرمود؟ فرمود مرتد فطری لا یقبل توبتو، فرمود مرتد فطری لا یقبل توبتو. همه ادله هم ایشون جواب داد، 4-5 صفحه تقریبا معطل شد ایشون روی. حالا تو آخر کار میفرماد و یقم ما که در این مورد بگیم بله، اون حرفایی که زدیم مال جایی بود که انکار شهادتین بکنه، اما یقم بل قول به قبول توبته ظاهرن و باطنن لوکان ارتداده به انکاره بعض از ضروریات مع سبق بعض شبهات. چرا فرموده مع سبق بعض شبهات؟ شاید در این است که اگه شبهه براش نباشه به انکار رسالت و الوهیت برمیگرده، اما اگه نه رعل شبهتن داره انکار ضروری میکنه. خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، یه ضروری رو انکار میکنه. مثلا ما نویون سب الى بعض صوفیه که میگن این عبادات حتی نماز و اینا برای اینا که انسان به کمال بره. وقتی رسید که دیگه نماز چیه؟ وسیله دیگه برای چی؟ اون وقت ادعا میکنه که من وصل تو الى کمال، پس دیگه نماز لازم نیست. بعضشون که تارک و سلاتن استدلالشون این که نماز برای اینه، این وسیله هست. وقتی که شما به نتیجه رسیدید این وسیله چی؟ خب یه شبه هتون ما بی سوادی و اینا یا یه شبهی وارد میشه اینطور فهمیده. یا مثلا انکار بعضی از ضروریات دیگر، میگه این مثلا مال صدر اسلامه، اون وقت مثلا همین بعضی نوشته های منحرفین هست، این با این نوشته ها نمیتونیم حکم کنیم که اینا مرتده. این یک کج‌فهمی، یک شبهه گاهی براش حاصل میشه. مثلا میگه آقا این که شهادت زن در بعضی از موارد تو اسلام مقبولیست، ما اون وقت بود که زنها بی سواد بودن، خیلی از واقعیات دور بودن، حالا که اینا اینقدر سواد دارن، اینقدر تحصیل کرده است، اینا برای خب یه شبهه است دیگه، برای کسی پیش میاد شما غلطه باطله، برای کسی که یه فرد داشته باشه کمی درس خونده باشه به ادله واقع باشه اینا بی خوده. اما حالا یه کسی در اثر این که در یه محیطی واقع شده که باشه همون شبهه براش پیش اومد، اینا موجب ارتداد نمیشه. میفرماد من از سبق بعض شبهات و دخول فی اسم المسلمین کتوائف الجبریه و المفبضه و صوفیه. خب اینا که انکار الوهیت نمی کنن، انکار رسالت ندارن، که جبری ها اینا. ایشون میگه که اگر کسی مسلم بود ولد علی الاسلام ولی خدایی نکرده جبری شد، این ارتدادش موجب این نمیشه که اگه بعد توبه کرد و دست برداشت و عدول کرد از این حرف رو پاک نشه، اسلام متحرشه، ولو مرتد فطری بوده. یا مفوضه، کسایی که میگن خدای متعال مخلق و خیلی کارا رو به اونا تفتیز کرده خودش کنار نشسته، خب این باطله و انکار ضروریه، اما لشبهتن اگر باشه باز. و همچنین صوفیه بسرده وفاقا لسریح الاستاذ فی کشفه، مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا هم ایشون همینطور برموده، این وفاقا لیشون ما اینطور میگه: و خلافا لظاهر سرائر او سریح ها که ظاهر اطلاق الباقی، یعنی باقی فقها هم میگن نه فرقی بین این مرتد و سایر مرتد ها نیست، ولی کشف استاد و اینه که نه فرق است، ما هم همین فرق رو قبول داریم. خب دلیل چیه؟ لشک فی شمول ادله الفطریه لهم فتبقى عمومات و توبه به حالها. که حالا این دلیل رو توضیح خواهیم. این پس بنابراین شخصیتی مثل کاشف الغطا و تلمیذ ایشون صاحب جواهر این مطلب رو فرمودن. محققه همطور که عرض کردم حاج آقا رضا قدس سر رو در مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 306 اینطور فرموده: و ان ظاهر بعض التفصیل بین انکار شهادتین او احدهما و بین انکار شیء من الضروریات فلا یقبل فی الاول و یقبل فی الثانی. اینو در صفحه 306 میگه، وقتی اقوال رو میشموره. در صفحه 312 اونجا میفهمد و استدل للتفصیل بین من انکر الشهادتین و بین من انکر ضروریاً به عدم القبول فی الاول دون الثانی به شک فی شمول الادله النافیه للتوبه لمنکر ضروری فتبقى عمومات التوبه به حالها. همون عین استدلال صاحب جواهر رو که دیگه روشنه که نظر ایشون به صاحب جواهر. و ایشون وقتی که این شرح خودشو بر شرایع می نوشته، کتاب جواهر که شرح دیگری است که قبل از ایشون بوده، این مطمع نظر ایشون بوده، بنابراین بعد همون صاحب جواهر، چون این استدلال هم در جواهر هست. خب حالا برای این قول که این قول هم میبینید قهرن از ذم دو طائفه باید درست بشه. دلیلش یک، اون عموماتی که داره میگه مرتد توبهش قبول نیست، پس بنابراین مرتد فطری توبهش قبول نیست، مرتد فطری توبهش قبول نیست، بنابراین شرط متحریت اسلام این میشه که علل اطلاق طبق اون ادله که مرتد فطری نباشه. حالا ما برای یه حصه از مرتد فطری دلیل هایی پیدا کردیم، خب تخصیص باید رو بزنیم یا نه بیاین در اطلاق اون ادله که میگه مرتد فطری لا تقبل توبتو، در اطلاق اونها تشکیک کنیم. دو راه وجود داره، یکی از راه قصور مقتضیه که صاحب جواهر این راه رو رفته، میگه مثلا اون ادلهی که میگه مرتد فطری لا تقبل توبتهو شامل اینجور مرتدان نمیشه، بنابراین عموماتی که میگوید توبه همه آدم ها قبوله اون مخصصی نداره، چون ما میدونیم عمومات طولی داریم. یه ادله داریم که میگه توبه همه قبوله، اتائب من الذنب که من لازم ذنب لم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون عمومات فوق فوقانی ماست. اون عمومات فوق فوقانی ما به چی تخصیص خورده؟ به اونی که میگه مرتد فطری لا تقبل توبتو، این اون عمومات بخواد تخصیص بزن. حالا اگر این عمومات سان مرتبه دوم که میگه مرتد فطری لا تقبل توبتو این قصور داشته باشه از این که نسبت بره منکر ضروری و اینا کسی که ارتدادشون به این شامل بشه، بنابراین اینا رو خارج نمی کنه از تحت اون عمومات فوقانی، ما با اون عمومات فوقانی تمسک میکنیم، میگیم این کمن لازم بله هست، این یغفر و هاکذا. اگر هم بگیم که راه دوم، بگیم این عمومات ثانوی اطلاق داره ولی یه مخصص برای عمومات ثانوی پیدا بکنیم، وقتی مخصص پیدا کردیم پس این دسته سوم تخصیص میزنه دسته دوم، و وقتی تخصیص زد منکر ضروری را تحتش خارج میکنه، اون دیگه نمیتونه تخصیص بزنه نسبت به منکر ضروری دسته اول را. مثل این که داریم اکرم کل عالم، دلیل دیگه میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، خب این تخصیص میزنه اکرم کل عالم را. دلیل سوم میاد میگه لا، دلیل سوم میاد میگه اکرم، اکرم الفقیه الفاسق مثلا. خب اینجا کار میکنه، این دلیل سوم، دلیل دوم میاد زیق میکنه قهرن دیگه این فقیه فاسق رو از تحت اون خارج نمیکنه، از تحت اون عمومات فوقانی. حالا پس دو راه وجود داره، صاحب جواب دلیل اول برای این مدعا و قول چهارم اینه که ما از یک طرف اون عمومات توبه رو داریم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو داریم، بقیه روایات رو داریم، از ته اون مقتضای اون عمومات توبه اینه که مرتد فطری وقتی اسلام آورد اسلامش قبوله، پس احکام اسلام برش بار میشه که یکیش طهارت. ولی مقتضای ادله و روایاتی که فرمود لا توبه له لا تستتاب این بود که مرتد فطری نه توبش قبول نیست. بنابراین از تحت اون عمومات اولی خارج. صاحب جواب اینجا حرفشه میفرماد لشک فی شمول ادلت الفطریت لهم، ادله مرتد فطری شک داریم شامل اینجور مرتد فطری هم میشود یا نه. حالا که شک داریم فتبقا عمومات توبه، اون عمومات فوقانی فوقانی علا حالش. چرا؟ چون مخصص ما منفصله. در مورد که مخصص ما منفصل هست، در مورد شک در مخصص منفصل تمسک به چی میشه؟ به عام میشه. اگه یه عام میداریم، یه مطلقی داریم به یه مخصص و مقید منفصل تخصیص خورد، اون مخصص و مقید منفصل اجمال داشت. اینجا در مورد اجمال رجوع به چی میکنیم؟ به عموم عام میکنیم. از این قاعده اصولی ایشون استفاده فرموده، فرموده به اون عمومات تمسک میکنیم چون شک داریم. خب حالا ما باید برای این که ببینیم فرمایی صاحب جواب چطور میفهمد شک داریم به روایت مراجعه کنیم، ببینیم واقعا شک هست یا نه شامل میشه و چرا ایشون برمونده شک داریم. خب این روایات در باب چهار از ابواب مرتد و قبل از چهار باب یک، باب یک از ابواب حد مرتد، باب ان المرتد عن فطرتن قتله مباح لكل من سمعه و ذکر جمله من احکامه. خب اینا احادیث زیادی سالا باید بالاخره صاحب جواب فرمود اینا هیچ کدوم شامل نمیشه، ما باید اینا رو بخونیم ببینیم شامل میشه یا نه. حدیث اول حدیث معتبری است، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام فی حدیث قال من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح قال فقلت ارأيت من جهد الامام منكم ما حاله فقال من جهد اماما من الله و بر امنه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله و دینه من دین الله و من بر امن دین الله فهو کافر و دمه مباح فی تلک الحال الا ان یرجع و یتوب الی الله مما قال. خب این روایت شریفه که اتفاقا عموم داره، این از اون روایاتی است که میگه که وقتی که مرتد شد عن الاسلام اگه برگرده توبش قبول، هم شامل تو مرتد فطری میشه هم ملی میشه و میگه توبش قبول. انما الکلام در این که شامل این مرتدان میشه، خب باید گفت که یا مطلقه و شامل هر دو مرتدان میشه یا قدر متیقنش چیه؟ مرتدیست که انکار الوهیت کرده، انکار رسالت کرده. اگه تو انکار رسالت قبول میشه، خب به طریق اولا وقتی که رسالت رو قبول داره، خدا رو قبول داره، توحید رو قبول داره، حالا انکار ضروری کرده، به طریق اولا قبول میشه عرفه. پس این روایت شریف هر دو شامل میشود، اما بالمنطوق و اما بالاولویه. منتها روایت در خلاف مدعای دلا، چون میگه توبهش قبول وقتی برگرده، روایت دوم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله فلا توبت بعد اسلامهی فلا توبت الله و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده. این روایت، خب این همون روایت چیزی بود که مهمه بود که قبلا خوندیم. عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. رغبت از اسلام ظهور در چی داره؟ این که از اسلام دست برداره، نه یه حکمشو انکار کنه لشبهت نسل از لهو. اینو نمیگن رغب عن الاسلام. اگه همه چیز اسلام رو قبول داره، حالا یه جایی شبهه براش پیدا شده انکار کرده، اونم لشبهت سبقت لهو، فلزاست گفته صاحب جواهر میفرماد شک داریم که این شامل اینجور آدم ها میشه. اینا نمیشه گفت رقب عن الاسلام و کفر به ما انزل علا. کفر به ما انزل، آیا این موضوع جداست؟ یعنی دوتا موضوع رو داره بیان میکنه، من رقب عن الاسلام یه موضوع و کفر به ما انزل علا حضرت موضوع آخر، یا این همون عدد تفسیریه؟ رغبت عن الاسلام اینه که به اون چیز پیامبر آورده دست انکار گفت ببرد. اگر احتمالم بدیم که این تفسیری باشه، باز بنابراین عمومی پیدا نمی کنه که بگیم به تک تک احکام اسلام هم اگه که کفر برزی اینجور. علاوه بر این که شبهه دیگری که اینجا هست، این ما و کفر به ما، اگه ما بگیم عموم وضعی داره که ما قد یقال فی الاصول که عمومش وضعی، پس کفر به ما انزل یعنی به هر چه ایشون آورده، نمیگه یه حکم رو انکار بکنه اینا. خب من تازه حالا من رغب عن الاسلام و کفر بعد اسلامهی، گفتیم بعد اسلامهی دو احتمال دارش هست، بعد از اسلام آوردنش اینجور بشه که این میشه مرتد ملی و روایت خلاف اجماع میشه، خلاف این میشه باید گذاشتش کنار، چون داره که فلا توبت لهو و قد وجب قتله، با حال اینکه مرتد فطری اینجور نیست. یا نه بعد اسلامه، یعنی بعد از اسلام داشتنش که شامل هر دو میشه، هم مرتد فطری اسلام داشتن داشته، اسلامو داشته، هم ملی اسلام داشته، وقت میفرماد لا توبه الله و عموم پیدا میکنه به ادله که مرتد فطری ملی را میگه توبه داره و کشته نمیشه و فلان تخصیص میخوره. حالا اینجاها باید چه کرد؟ همینو قرینه قرار بدیم برای اینکه اسلامی رو اونجور معنا کنیم یا نه؟ این علا بحثیست که در اصول هست که در دوران هم بین تخصیص و تخصص بعضی هم میگن اگه اونجور معنا کنی تخصیص باید بخوره، اگه اونجور معنا کنی تخصیص نمیخوره، منتها خلاف ضرورت میشه، خلاف فقه و اجماع میشه، کدوم رو باید مقدم بداریم؟ اینا اینجا اجمال درست میشه، چی میشه محل تردید و بحث در علم اصول. بنابراین ببینید صاحب جواب چقدر آدم دقیقیه، یعنی یکی یکی محاسبه کرده اینا رو، شون میفرماد شک داریم این الان شامل، همین حرفایی که زدیم موجب شک میشه دیگه که اصلا مرتد فطری رو میگیره یا نمیگیره. حالا تازه بگیره این قسمش رو که به خاطر انکار ضروری و امثال ذالک باز مشکله، چون رقب عن الاسلام داشت، با یه حکم دو رقب عن الاسلام نمیشه وقتی بقیه رو قبول داره، و اون بعدیش که کفر به ما انزل ممکنه یعنی کفر به همش، ممکنه عطف تفسیری هم باشه و اینا که گفتیم. پس بنابراین این روایت هم که مشکل میشه استدلال بشه. روایت بعدی که اونم روایت عمار صحاباتی سینا رو بعدیش خوندیم قبلا، روایت سوم همین با و بالاسناد همون اسناد روایت قبل، ان ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان عمار صحاباتی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین، نگفت نفرده کل مسلم بین المسلمین علیه السلام، اگه میخواست بگیم آدمی هر مسلمی که بین مسلمان هست باید بفرماد بین المسلمین علیه السلام، میخواست فارسی کرد نمیزن این فرده کل مسلمن مسلمن بین مسلمین، یعنی پدر مادرش مسلمان هست فلذا این مرتد این ولد علی الاسلام. حالا کل مسلمن بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جهد محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک من، هر که بشنوه لازم نیست ببره دادگاه، مگه حاکم حکم بکنه نکنید بیارید دادگاه. حکم اولی لولا حکم حاکم اینه که هر که بشنوه میتونه بکشه، منتها گرفتاری باید حواسش به روایاتی هست که اگه خودت گرفتار نمیشی بعدن نمیشی یخت رو بگیرن بگن، ولی بینه و بین الله اگه مشکلی نباشه وقتی شنید میتونه بکشه. فرمان فإن دمه مباح لمن سمع ذلک من و امرأته باهنة من یوم ارتد الى آخرش، بله تا بعد میرسه و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه، امام توبهش هم نمیده چون این مرتد فطریه. حالا باز من ارتد عن الاسلام، یه حکم حکم و انکار کردن هوا دخل شبهت نزلت لهو شامل میشه میگیم ارتد عن الاسلام، مگه یه روایت پیدا کنیم بالحکومه بگه کسی که یکی رو انکار میکنه این مرتد عن الاسلام، ولی بحث لغت و عرف نه. و اینه اون روایتی که بیاد هرچی حکومتی داشته باشه، خود این روایت که نیست، مگه حاکمی پیدا کنیم تا ببینیم همچی حاکمی وجود داره؟ اگر مسلمین باشه یعنی هر کی تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، حالا ولو اینکه ملی باشه یعنی قبلا نصرانی بوده یهودی بوده حالا مسلمان شده ولی تو جامعه اسلامیه، اما اگه گفتیم بین مسلمینه یعنی متولد از مسلمین، یه آدم که فقط بین تو تو مسلم نمیره باشه که معنیش مقصود اینه که یعنی پدر مادرش مسلمه،
اگه مسلمین باشه باید الف لام بگیره،
آره اون
بین اضافه میتونه باشه چه مسلمین باشه چه مسلمین،
بله بله در اون صورت بله بله این نکته ادبی رو اون وقت ذکر نکردیم به جهت دیگه گفتیم، حالا به این نکته ادبی هم میگیم. از نظر ادبی اگه میخواد بگید بین مسلمان ها باید بگید بین المسلمین نه بین مسلمین، بین مسلمین فارسیه.
چرا فارسی اضافه شده؟
بابا میدونه میتونه اضافه بشه اما جمع که باشه باید علف بلان داشته باشه. خب بعد میفرماید که روایت چهارم، روایت چهارم ان سند میرسه به فضیل ابن یسار ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من المسلمین تنصر فاتی به امیر المؤمنین فاستطابه فابا علیه فقبض علی شعره ثم قال تئو یا عباد الله فوتئوه حتی مات. خب یه مسلمونی تنصر فاتی به امیر المؤمنین، حضرت توبهش دادن قبول نکرد توبه بکنه، حضرت موهاش گرفت خوابوندش رو زمین گفت لگد مالش کنی، لگد مالش کردن تا مور. خب اینجا هم به خدمت شما عرض شد که رجلا من المسلمین تنصر، این روایت میشه بهش استدلال کرد؟ نه، چون فعل یه واقعه نه عموم داره نه اصلاح ما چه میدونیم، نگفته که این چجور بود، سوال نکرده ازت جواب بده، یه واقع نه یه مسلمانی که نصرانی شده بود اووردن، حالا این مسلمانی که نصرانی شد مرتد فطری بود ملی بود اینا رو که نداره. علاوه بر همه اینا بالاخره بحث ما هم نیست که به انکار ضروریات و اینا باشه، مثلا نصرانی شده رسمه پس این روایت هم ربطی به بحث ما نداره، علاوه بر این که حکایت فعل لا اطلاق له لا عموم له و امثال. روایت پنجم از همین باب، سألته عن مسلم تنصر قال یقتل ولا یستطاع، قلت فنصرانی اسلم ثم ارتد قال یستطاع فان رجع و الا قتل. اینجا از تفصیل قاطع آن لشرکه، چون فرموده عن مسلم تنصر، ای خودش بود، جای ترک استفسال بود، مسلمی تنصر، امام نپرسیدن این مسلمی که تنصر مسلمی بود که ولد علی اسلام یا نه. اما چون بعدش داره که قلت و فنصرانیان اسلم، معلوم میشه سوال اولی از چی بوده؟ مرتد فطری بوده، ولی دیگه احتیاج نداشت بعدن سوال بکنن نصرانیان که اسلم. خب ولی در بنابراین این حالا از نظر بحث این که شامل مرتد فطری و ملی میشه اینجوریه، اولی فطریه دومی ملیه. اما در این حال هم این روایت هم مربوطه کسی که رسما شده نصرانی، نه اینکه یه حکم رو انکار کرده بقیه اسلام رو قبول داره، همه اسلام رو قبول داره، یه حکم رو انکار کرده، یه ضروری رو انکار کرده، یا یه غلطی کرده، یک حدی نسبت به عزائم دین کرده، اینو شامل نمیشه این روایت شریف. پس احسن به صاحب جواهر رضوان الله علیه، دقق النظر و مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رضوان الله علیه. این نکته ای که ما باید از این بزرگان یاد بگیریم که من بارها عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، شیخ جعفر کاشف القطاع خصوصیتشون این بوده که اونچنان به اخبار اهل بیت مسلط بودن، تسلطشون به اخبار بود، به نصوص شرعی بود، هر مسئله که سوال میکردیم فورا ذهنشون متوجه ادله و نصوص شرعی میشد، حکم ینهد رو انهم الفقه، چون تسلط به نصوص. الان متاسفانه روش و روال ما این شده که نه، شرع عروه، شرع شرایع، یعنی متن رو میگیم دنبال حدیث میگردیم براش. اون موقع عکس بوده، تسلط به حدیث، فقه ازش بیرون میومده، خیلی مسلط به حدیث بوده ایشون، بلیزا گاهی میخواستن امتحانش کنن در بعضی جا، حتی استفتاءات عقیدتی کلامی از ایشون شده، به این که مثلا ایشون فقیه دیگه، کلامی فیلسوف که نیست، کلامی نیست، در اینو میگن همه اونا رو فوراً علی طبق روایات جواب داد، بر اثر اون تسلطی که به روایات اهل بیت داشت. صاحب وسائل هم قدس سره در اول وسائل یه توصیه فرموده، فرموده کرر رو النظر در این کتاب، یعنی بارها بارها شما این کتاب مطالعه کنید که هم عناوین ابواب یادتون باشه، این بابو داریم، این بابو داریم، تا یه مسئله میاد انسان ذهنش میره بله این مربوط به اون باب میشه، ابواب فلان، اون ابواب هم باب یک، باب دو، باب سه، عناوین یادشه، روایات باب یادش باشه، این میشه که میتونه خیلی در فقه مسلط باشه، جواب بده. و این رو حتما که شما تسلط به وسائل شیعه، حالا وسائل شیعه هم ناقصه ولی الان بهترین جز بهترین کتاب ها، یا وسائل شیعه یا جامع حدیث شیعه مال مرحوم آقای بروجردی، اینا خیلی برای انسان که بخواد فقاهت داشته باشه و مسلط باشه لازم هست. اینا چون تبدیب کردن اونجا فقط کافی روایت خودشو داره، اما این دیگه روایت کافی هست، من لایزار کتب اربعه و غیر کتب اربعه آمده از این جهت. خب روایت بعدی، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید قال قرأت به خط رجل الى ابو الحسن الرضا علیه السلام رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام هل یستطاع او یقتل ولا یستطاع فکتب علیه السلام یقتل. خب این روایت هم روایت میکنه برای اینکه مرتد فطری، اصلا موضوعش مرتد فطری، رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام، آیا این شامل این بحث ما هم میشه یا نمیشه؟ بله؟ کجاش داره؟ کفره و اشرکه و خرجان به اسلام ثم کفره و اشرکه، شهادت اینو منکر نمیشه. شرک برزیده برای خدا، مثلا ولی یا شرکی به اینکه میگه خدا جز داره یا نه میگه خدا شریک داره در اینکه آفریننده غیر از خدای متعال وجود داره، درست؟ ولی ممکنه بگه بله پیامبرم قبول دارم، دو تا خدا داریم، اون یکی پیامبر نفرستاده، این یکی بزن، یا اون حضرت موسی رو فرستاده، این پیامبر، این خاتم النبیین رو فرستاده. از این خدمت شما هست وقت یه چیزایی که چی میشه؟ چرا هست؟ وجود داره، همچه آدم های وجود دارن این عقاید این چیزی. حالا اینجا هم سوال جواهر میفرماد ببینید و خرج عن الاسلام، اولا ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام، این به اینکه اسلام قبول داره، همه چی قبول داره، یه وکی رو انکار داره میکنه، میگه به شبهت نظر ساده به اون نمیان یا لاغل شک داره، اینو نمیگن خرج عن الاسلام. بابا میگه من مسلمونم، همه چی رو قبول دارم، هم نماز بخونم، هم روزه میگیره، همه چی قبول، منتها میگه بابا مثل یک کسی که گفته بود زمان تاوت، میگه بابا این سگ که میگه اسلام نجسه، من اون وقت بهداشت نبود. خب این یه صحبت بگیری، این کافره، این خرج عن الاسلام، ولو بگیم که انکار ضروری موجب کفر میشه، اما اون فرد تعبدیه، حکومیه. این روایت ظاهرش اینه که به طبق بنابراین اگه روایت پیدا بکنیم که به حکومت داخل کنه او رو در این روایت، بنابراین خودش شامل نمیشه. روایت بعدی روز هفت ان ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال ماله لولده المسلمين. خب این فرضیه که اینجا توبه نکرده، يموت حالا اصلا ربطی به بحث ما نداره. این تمام روایاتی است که در صاحب وسائل در باب اول ذکر فرموده. خب پس قصور مقتضی، صاحب جواب قصور مقتضی، شما یه روایت پیدا کن که شامل اینجور آدم هم بشه، ما نداریم. حالا که نداریم پس نرجع الى اون عمومات فوقانی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، و هکذا و هکذا. اون مرتد فطری رو میگیرد که انکار شهادت این کرده، اینجور مرتدام اونا میگیرن، اونی که منکر شهادت این باشه و فطری باشه به اون ادله خارج، اونی که منکر است به انکار ضروری خارج نیست. پس داخل ان الله یغفر الذنوب جمیعا میمانه. بنابراین وقتی که توبه کرد و مسلمان شد باید بپذیریم. این راه اول صاحب جواهر. راه دوم، این کلمه رو من از راه دوم این است که سلم را که داریم مقید وجود داره، مقتضی داریم اما مانع وجود داره، مانع روایات باب پنج، باب و حکم زندیق و المنافق و الناصر، که این روایات شما را تحمل بکنیم. ولی یه نکته اینجا توجهش بکنیم که وقتی صاحب جواهر به این روایات توجه نکرده، ابتدا هم برای ما شک پیدا میشه که نکنه ما داریم اشتباه میکنیم، چون صاحب جواهر فقط قصور مقتضی رو گفته دیگه، نفرموده علاوه بر این که روایاتی هم داریم که میگوید توبهشون قبوله، چون در این باب راجع به زندیق و منافق و اینا ناصب اینا هست که حضرت استتابه میدادن. چرا به اینا تمسک نکرده صاحب جواهر؟ آیا از باب این بوده که گفته که وقتی مقتضی نیست دیگه حالا مانع چیه؟ البته این یه راه فنیه که ما وقتی به مانع تمسک میکنیم که مقتضی باشه، اگه ما انکار مقتضی میکنیم دیگه تمسک به مانع تمام نیست در استدلالات برهانی وقتی ما. اما صاحب جواهر اینجوری نیست، چون صاحب جواهر استیعاب ادله میکنه، فلذا میبینید به روایات تمسک میکنه، در بعد به استصحاب هم تمسک میکنه. با اینکه با وجود روایت که نوبت به استصحاب نمیرسه، اما میخواد استیعاب ادله بکنه. اینجا باید ایشون مثلا این روایات هم بهش توجه میفرمود و بیان میفرمود. حالا چرا نفرموده؟ حالا دیگه امروز وقت نیست، فردا که آخر روز بحثه انشاءالله این بحث میخوان تمام بکنیم این شرط اول رو انشاءالله. حالا اونو تعمل کنیم ببینیم که چی میشه. و صلی اللہ علیه
روایت اولی چیزی جواب میدید که مخالفه صحبت اسلام جماعه واسه اولی از همین باب خودتون فرمودید
مخالف
نمیدید؟
نه، اون که الوهیت رو هم
نه، اون که الوهیت رو هم به طریق اولا بستن که دون
بله، برای چی؟